ده تا مطلبی که میخوام بخونم اساره کل بحثایی که چند جلسه قبل کرد. این ده تا مطلبی که الان میخوام بخونم در خلالش هم یه مطلب خیلی مهم مطرح شد. پس آیات یا محکمه یا متشابه، این یک
اصلا عمل جمعی قرآن محکم و متشابه و تعبیر و عمل تعبیر نیستن برای مفاهم لفظی و امور خارجی است نسبت ها به علم معارف و معارف دنیا و امور نسبت ها به ممثل علم نزار و عمل جمعی معارف قرآنیت امسان و مذبوبت و لتعبیر لزین دارد برای کل قرآن چه آیت محکم و چه آیت متشابه یه تعبیری بوده و تعبیر یه مفهوم لفظی نیستش، یه مفهوم حقیقیه، اون خارج از حقیقیه، یعنی نسبت تعبیر رو به این معارف مقاصدی که با آیات بیان میشه نسبت اون چیزی که ممثل باید بشه و اون مفهومی که مجسم میشه رو به مثال مقصده و این که کلیه معارف قرآنی یه سری مثال هم که زده شدن برای اون رسولن اون مفهوم اون تعلیمی که نزده خودم هست.
شما یه لفظ داریم مثل درخت، یه معنا داریم، معنایی که از درخت تو ذهن ماست، یه درخت هم درخت خارجیه، پس سه تا چیز میشه، لفظ درخت، معنای درخت و اون درخت خارجی. تفسیر کنار زدن قشاع لفظ و رسیدن به معناست. پس تفسیر در واقع دستیابی به معناست، اما تعبیر اینجوری نیست، تعبیر دستیابی به معنای آیه نیست. در تفسیر شما قشاع لفظ رو کنار میزنید، لفظ خودش یه قشاعه، این قشاع لفظ کنار میره، از درون این آیه معنای ظاهر میشه، این میشه تفسیر. اما هر آیه یک ممثل خارجی داره که اون دیگه از جنس لفظ و معنا نیست، اون میشه تعبیر. و تمام آیات قرآن دارای تعبیرن، یعنی یه حقیقتی در خارج هست که هر آیه‌ای داره اون حقیقت رو، حقیقت خودش رو نشون میده. حقایقی در خارج هست که هر آیه بیانگر یک کدوم از این حقایق خارجیه. این حقایق کی آشکار میشه؟ در قیامت، یوم یعتی تعویل و قیامته، روزی که تعویل آیات قرآن میاد. و اینا هم از جنس معانی نیست و همه آیات هم تعویل دارن. این تعبیری که از تعویل شد، این تعبیر منصر به فرد مخصوص علامه است، چون خیلی برای تعبیر معانی دیگه ای گفتن، بعضی تعبیر رو از جنس معنا مثلا. این اصطلاح و این تعریف اصطلاح منحصر به خود علامه طباطبایی. و اینم که فرمود ممثل به مثال، ممثل و مثال معلومه ممثل چیه؟ ممثل اینه که دروغگویی آدمو ساقط میکنه. مثالش چیه؟ داستان چوپان دروغ. شما از داستان چوپان دروغگو ممثل رو مقصود دارید نه مثال رو. ممثل مورد نظر شماست نه مثال. حالا بگو داستان از تا آدم از همین جنسه. داستان از تا آدم ممثل و مثاله، همه گیر کردن تو مثال، در حالی که داستان داره از یه ممثلی خبر میده. عالم زر ممثل و مثال، روایات لوح و قلم ممثل و مثاله. یه حقیقتی هست به زبان، به لوح قلم از این حقیقت تعبیر میکنه. بعد میگه لوح چیه؟ میگه لوح یه صفحه سفید از اشد ریاضن منر، مثلا از شیر سفید تر اون صفحه. بعد تو یه روایت دیگه حضرت میفرماید که لوح یه ملکه، بالاخره ملکه یه صفحه سفیده. علامه میفرماید که از همین اختلاف در تعابیر معلوم میشه تمام اینا تمثیله، چون که با کودک سر و کار فتا از زبان کودکی باید خوشه. حقایقی هست که اون حقایق قابل بیان به زبان ما نیست. یه روایتی هست خیلی جالبه، میفرماید که من حدیثنا، من حدیثنا، من حدیثنا، از حدیث ما. نمیگه من احادیثنا، میگه من حدیثنا. ما لا یحتمله، از حدیث ما یه چیزی هست که هم نمیکنه اونو مگر ملک مقرب و نبی مرسل و عبدی که خدا قلبشو امتحان کرده باشه. اگه گفته بود من احادیثنا، سلام علیکم، معنیش این میشد بعضی از احادیث ما رو هیچ کس نمیتونه بفهمه به جز ملک مقرب و نبی مرسل و عبدی که خدا قلبش رو امتحان کرد. ولی عبارت روایت است من حدیثنا. درست یه روایت دیگه است که اون اینجوری میگه، میگه من حدیثنا ما لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه و بالایمان. نه نبی مرسل، نه ملک مقرب، نه عبدی که خدا قلبش به ایمان امتحان کردم اینو درک نمیکنه. بالاخره درک میکنه یا درک نمیکنه؟ جوابش تو من حدیثناست. من حدیث مفرده، یعنی چی؟ یعنی بعضی از مراتب حدیث ما. معلوم میشه که حدیث خودش مراتب داره، یعنی یه حدیث تمام احادیث مراتب داره. بعضی از مراتبش رو احدی درک نمیکنه جز انبیا و ملائکه و عبدی که خدا قلبش امتحان کرده. همون حدیث دوباره یه مرتبه دیگه ای داره که اون مرتبهش رو حتی ملائکه هم درک نمیکنه، حتی نبی مرسل هم درک نمیکنه، حتی عبد ممتحن هم درک نمیکنه همون حدیث. پس یه شیء واحد ذو مراتبه، میشه باب تنزیل. برمیخاطر فهمید رابطه بین معارف قرآنی رابطه بین مثال و ممثله. در نتیجه مرتبه ای از قرآن هست که اون مرتبه برای هیچ انسان عادی قابل فهم نیست. اِنَّهُ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ، این قرآن در نزد ما علی عظیمه، اون مرتبه قرآنه. وقت اون مرتبه قرآن راهش دیگه اصلا از این طرق عادی نیست، با مطالعه و مباحثه و تأمل علمی و شب زنده‌داری و سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام ناتمام جهان را نکند این پنج تمام. شاعر میگه کند این پنج تمام، اینجا نکند این پنج تمام. چرا؟ چون قرآن کریم میگه لا یمسه الا المطهرون. مطهر اسم مفعوله. اگه بنده الان خودم رو تطهیر کنم از رذایل اخلاقی که دارم میشم مطهر، نمیشم مطهر. من مطهرم، خودم رو تطهیر کردم. مطهر این است که دیگری او رو تطهیر میکنه. پس لا یمسه الا المطهرون. اون چه خصوصیتی در انسانه که خودش نمیتونه اونو تطهیر بکنه، باید دیگری اونو تطهیر کنه تا این انسان بشه مطهر؟ اون خصوصیتی که خودش نمیتونه اون خصوصیت رو تطهیر بکنه خودشه. وجود و که زن بندا یا غاس و بهی زن بود، خودت گناهی هستی که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. بزرگترین گناه انسان خودشه. تا من بودی با من بودی منت نمیدانستم، یا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستی. دو سه جور روایت شده. دفعه قبل یه روایت دیگه شو خوندم، این روایت دیگه ازشه. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. حافظ مگه میتونه از میان برخیزه؟ باید حافظ از میان برخیزانن. اگر حافظ از میان برخیزانن درست میشه، خودش که نمیتونه، با دست خودش چاقو دسته خودش رو نمیگیره. این مقام کار خداست. البته اون سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر ده دوام استعداد دریافت این کمال آماده میکنه، و الا نکند این پنج تمام. بکند این پنج تمام یا نکند، به این معنا که استعداد فنا در انسان ایجاد میکنه، بله. اما به این معنی که علت تامس نه، اینقدر آدم ها بودن گرسنه که کشتن رفتن تو جهنم. بله؟ تعادل دی اسلام دین تعادل، جو یعنی پرخوری نکردن، نه یعنی گرسنه این کشیدن. اصلا گناه رو شما تحلیل کنیم به کجا میرسه؟ گناه در تحلیل به اینجا میرسه که او امر میکنه، اینم امر دیگری میکنه. من امر این رو بر امر او ترجیح میدم، من خواسته خودم رو بر خواسته او ترجیح میدم. تا من هستم خواسته منم هست. این بزرگترین گناه.
چون
همینطوره. اگر عبادات، اگر تحصیل، شب زنده داری، اگه اینا انسان از خودش نگیره که اینا همش میشه اجاب. علم کس تو نتو را بستانه، جهل از آن علم به بود صد بار. این کسایی که به مقامات میرسیدن دائما یه تازیانه دستشون داشتن، خودشونو ملامت میکردن. جناب شعیب نبی خداست، دارای مقام عصمت از جانب خدای تعالی، اهالی شهرش بهش میگن یا بت پرست یا از شهر ما برو بیرون. میگه من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله. این میشه ادب انسانیت، ادب نبوت. اون میدانه که عصمت هم حتی پایگاه نیست که بتونه بهش تکیه کنه، چون خود عصمت به اراده خدا تکیه زده. پس عصمت هم قابل تکیه کردن نیست، چه برسه یه نماز شب در پیتی که من دیشب خوندم. اون به عصمت خودش تکیه نمیکنه، من به یه دعای کامل تکیه میکنم. اون به عصمت خودش تکیه نمیکنه، من به یه زیارت عاشورا تکیه میکنم. اون میگه الا ان یشاء الله، یعنی من تا این لحظه میتونم بگم که بت پرست نمیشم، از لحظه بعد خودم خبر ندارم. فرهنگ اسلام اینه، فرهنگ اسلام اینه که دائما تو گوش انسان میگه من را ان له علی الاخر فضلا فهو من المستكبرین. هر کی خودش از دیگری بهتر ببینه مستکبره. چطور میشه من از شما بهتر نباشم؟ یه دور المیزان خوندم شما نخوندید، پس من بهترم. رسائل توحیدیه خوندم، مردم اصلا نمیدونن رسائل توحیدیه چی، همه آثار علامه رو خوندم. قماربازی هم نکردم، اختلاس هم نکردم، بهترم دیگه. نه شراب خوردم، نه قماربازی کردم، نه اختلاس کردم، نه حقی کسی به گردنم. چطوری من از خیلی از این مردم که همه این کارا رو کردن هیچم با معارف اسلام آشنا نیستم بهتر نیستم؟ در مقام حرف بله، چون شنیدم که باید اینو بگم، میگم من از همه بدترم، ولی در دلم خودم از همه بهتر میدونم. چه فرمولی باید بیاد تا این دیدگاه منو اصلاح کنه؟ این فرموله میگه اما قرأت قصه سحرت موسی، داستان ساحرای موسی رو نخوندی که میگی من از دیگران بهترم؟ ساحرای موسی در این لحظه بدترین خلق خودم، یه لحظه بعد بهترین خلق خودم. داستان سحر موسی برای هیچ کس اجازه گردن کلفتی باقی نمیذاره، الا ان یشاء الله که شعیب گفته برای هیچ کس اجازه فضیلت باقی نمیذاره. ما یؤمنونی که پیغمبر خدا گفته برای هیچ کس فضیلتی باقی نمیذاره. پیغمبر خدا به ام سلمه میگه ما یؤمنونی، چی به من پناه میده که تو به من میگی نگو یا مقلب القلوب؟ دعای پیغمبر این بوده، میگفته یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه، ای مقلب القلوب قلب منو بر دین خودت ثابت قدم میگیر. این فرهنگ اسلامه، منتها این فرهنگ متاسفانه جاری نیست. اسلام مظلومه. الاسلام سیعود و قریبن کما کان قریبن، اسلام در آینده قریب خواهد شد همانطور که در اولش به قریب بود. امروز اسلام قریبه، کجای جهان شما ندای اسلام میشنوید؟ این همه کشورهای اسلامی، 54 کشور اسلامی، بوی از اسلام میاد ازشون؟ اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دعای پیغمبر. خب پس این مطلبی دوم خیلی مهم بود، این خاطر مبارکتون باشه، این فرمایش آیت الله جوادیه، من عرض نکردم، ایشون میفهمد که این نظر مناسب فرد علامه است، این نظری که راجع به تعویل دادن مخصوص ایشون. سوم پس راسخون در علم همون متحرون هم. حالا شما ملاحظه بفرمایید علامت متحر چیه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. علامت متحر چرا؟ تو روایات الان میاد جلوتر. چون متحر به سبب دستگیری الهی فهمیده این مطلبو که قلبش مال خودش نیست، برای همین میگه ربنا لا تزغ قلوبنا. فیلم بازی نمیکنه که وقتی قرآن میگه متحر اینه، نه اینکه دعای متحر اینه، مثلا ما که بعد مجلس دعا میکنیم اللهم نام چی چی اللهم چی چی، اصلا دعاهامون هیچ ربطی به خودمون نداره، اما قرآن وقتی میگه متحرون دعاشون اینه، این دعا شناسنامه متحرونه، یعنی اگه میخوای متحر رو بشناسی متحر اینه. ما مثلا بعد جلسه‌مون دعا میکنیم، بعد نمازمون دعا میکنیم، بعد دعایی که تو خونه‌مون میکنیم دعا میکنیم، تو مجالس عمومیمون دعا میکنیم، ما هرچی به زبانمون بیاد میگیم. کلمات ما حاکی از درون ما نیست، اما اونی که قرآن نقل میکنه از مطهرون، کلمات مطهرون حاکی از مافز ضمیرشونه، لذا مطهر اینه که مافز ضمیرش اینجوریه، میگه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. چرا؟ چون فهمیده که ان القلوب حزیق و تعود و الی عماها و رداها. حالا میاد تو بحث روی اینم دو سه چهار دو تا مطلب هست. یکی این که بگیم مثلا این که قرآن کریم میاد داستان حضرت آدم بیان میکنه یه تمثیله، این یه معنای تمثیل، وقت به این معنا که همه قرآن که تمثیل نیست، داستان حضرت آدم تمثیل، اما داستان موسی که دیگه تمثیل نیست، داستان نوح که دیگه تمثیل نیست، ولی مثلا اون آیه که میگه ما آب و از آسمان نازل کردیم هر و ظرفی به اندازه ظرفیت خودش میگیره، این تمثیله. اونجا میگه ضرب الله مثلا رجلین، خدا مثال میزنه دوتا مردیو که یکیشون یه مولا داره یکیش دوتا مولا داره، این تمثیله. یه معنای تمثیل اینه که به این معنا بخشی از آیات قرآن میشه تمثیل، تمثیل‌های قرآنی، مثلا داستان حضرت آدم میشه تمثیل، از آسمان آب نازل کردی میشه تمثیل، داستان عالم زر میشه تمثیل. البته تو خود اینا هم اختلافه، بعضیا مثلا ممکنه بگن داستان حضرت آدم تمثیل نیست، اما به اون معنایی که توی اول بحثمون گفتیم، گفتیم انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، تمام آیات قرآن میشه تمثیل، چه محکم چه متشابه. یعنی چی؟ به این معنا یعنی چی؟ یعنی هر آیه‌ای یه حقیقتی داره که این آیه نازل شده اون حقیقته، اگر این آیه رو کند و کاو کنید، همونطور که قبلا تمثیل و کند و کاو میکردیم، از درون کند و کاو این آیه میرسیم به اون حقیقته که نازل شده اینه. به این معنا تمام آیات قرآن میشه تمثیل، به این معنای سامه. تفاوتش اینه، دو تاست. اگر تشبیه معقول به محسوس بگیریم، بخشی از آیات قرآن میشه تمثیل. اگر به این معنا که آیات قرآن، تمام آیات قرآن ظاهری دارد و باطنی، این معنای ظاهری رو نسبت به اون معنای باطنی در نظر بگیرید و این معنای ظاهری رو کل رسیدن به اون معنای باطنی در نظر بگیرید، کل قرآن میشه تمثیل. اگر چیزی غیر از این باشه، وقت این روایت دیگه معنی نداره. دیگه حافظان قرآن در رتبه انبیا هست، انبیای امت من حافظان قرآن. میشه تشبیه معقول و محسوس باشه، میشه بعضی از آیات تمثیل. حافظان قرآن انبیای امت من. کدوم حافظ؟ حافظ کدوم قرآن؟ حافظ این الفاظ؟ خوارج حافظ قرآن بوده. خوارج خیلی هاشون حافظ قرآن بوده. اینا انبیای امت هم. حافظ اون معنای قرآن از انبیا است. خب اینم مطلب چهاره. به این معنا همش تعبیر میشه دیگه. تمثیل و تعبیر یکی میشه به این معنا. به این معنا تمثیل میشه تعبیر. پنج
انامن الواجب ان يشمل القران والمتشابهات كما انامن الواجب ان يشمل الا المحكم.
شرحش هم اومد دیگه، اینو شرحش بود. و نمیشه متشابه نداشته باشه. اگر قرآن میخواد متشابه نداشته باشه، بسیاری از مردم نمیفهمن معانی قرآن. قرآن به زبان مردمه، به زبان مردم باید با زبان تمثیل و تشابه حرف زد. و
متشابهات به اونا رجوع میکنن برای بیان شدن، برای یعنی مبینشون
شارح متشابهات محکم است. احکام انال احکام یعنی محکم بودن و متشابه بودن.
انال احکام و تشابه فرسخان یفتلان اضافه و اختلاف به جهات به معنی ان آیت ما یعنی کنا انتکون محکم من جهت خم متشابه هستون من جهت افتاد فتکون محکم من اضافه
چون آیه زو جهاته از بعض جهات محکم از بعض جهات متشابه. متشابه نسبی میشه. بله محکم هم نسبی میشه. نسبی میشه. و اینا به معانی نسبی میگن، معانی اضافی. اضافه اینه که چیزی با چیز دیگه مقایسه کنه. الان مثلا بنده رو مقایسه میکنی با یک کسی که بهش درس میدم، به من میگید معلم. ولی بنده رو مقایسه میکنید با کسی که پیشش درس میخونم، به من میگید شاگرد. من حالا متصف شدم از این جهت که با او مقایسه شدم، شدم معلم. از اون جهت که با استادم مقایسه شدم، شدم شاگرد. پس هم شاگردم هم معلم. میگید چطور میشه که هم شاگرد بشه چطور میشه؟ نداره. نسبت به اون معلم هم نسبت به اون نسبی میشه. به اینا میگن معانی اضافی. اضافی یعنی من به اضافه این معلمم، به اضافه او شاگردم. این تو بحث قبلی آیات رو از تعالی مثال زد که من الان خاطر چیزی خاطرم نیست. بحث قبلی باید مراجعه کنیم که وقتی مقایسه کنیم محکم. اصلا ببینید هر متشابهی رو شما بذارین کنار محکمش میشه محکم. خب الان ید الله فوق ایدی یعنی متشابه. ید الله فوق ایدیه هم از چه جهت متشابهه؟ از جهت استعمال کلمه ید. اما اینکه ید الله فوق ایدیه هم از جهت فوقیت خدا چی؟ اینکه میخواد بگه خدا مافوق همگان است چی؟ از این جهت که میگه دست خدا خب متشابهه، خدا دست داره مگه؟ باید این ید رو ما الان تفسیرش کنیم. پس الان این ید رو میبریم کنار آیه لیس کمثله شیء میذاریم، میفهمیم که این ید به معنی دست نیست. اما از این جهت که آیه داریم که ید الله فوق ایدیهم، از جهت فوقیتش چی؟ متشابهه؟ خدا از همه بالاتره، این دیگه متشابه نیست که، این محکمه. پس از این جهت که داره به معنای علو و حق تعالی نسبت به همگان حرف میزنه محکمه. از این جهت که داره ید برای خدا ثابت میکنه متشابهه. البته این ید الله وقتی میره در پرتو لیس کمثله شیء دوباره همون جهتش هم که متشابه بود محکم میشه، این میشه نسبی بودنش. و 8 تا مفهوم برای محکم نمیدونم، ممکنه تو این تفاسیر گفته باشه، علامه ظاهرا اشاره نکرد. چند تا معنیشون گفته برای محکم متشابه، چند تا از نظرات فکر کنم 10 تا از نظرات بود، ما حذف کردیم اون قسمتشو نظرات، اگه درست یادم باشه باید 10 تا معنی گفته باشه، ولی ممکنه بعضیش تا بیشتر هم گفته باشه. خب اینم 7 8 از همه مهمترش 8 بود، نخوندین ها یا خونی من نفهمید. آمده
است اصلا ان من واجبه این پس بعد در قرآن بعضا، یکی از واجبات که در این قسمت از قرآن مثلا دیگر رو تفسیر،
شما بفرمایید زبانش حصره، فقط و فقط قرآن قرآن را تفسیر میکنه. هیچ چیز نمیتونه مفسر قرآن باشه، چون هیچ چیزی در رتبه قرآن نیست تا قرآن رو تفسیر کنه. حتی روایت قرآن رو نمیتونه تفسیر کنه. حالا چطور این حرف ما میزنیم؟ این میاد تو بحث بعدی، شرحش برای بحث بعدی. به حسب است، به حسب ما یه اشتباهی انجام دادیم روی این مرد، هرچی بهبوده اینا رو بهی کرده. دو تا جمله که ایشون فرموده اشاره به یک مطلب علمیه. ما آیا میتونیم یک لفظ را در بیش از یک معنا استعمال کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا لفظ شیر را که معانی متعددی داره در یه استعمال واحد در دو معناش استعمال کنیم. مثلا بگم که من شیر میخوام، منظورم این باشه که هم شیر خوراکی میخوام، هم شیر درنده میخوام، هم شیر آب میخوام. در مقام استعمال حقیقی اجازه نداریم همچی کاری بکنیم. پس استعمال یک لفظ در بیش از دو معنا جایز، در بیش از یک معنا جایز نیست. در مقام قانونگذاری میتونی شما همچی کاری بکنی، قرآن کتاب قانونه دیگه، میتونی در مقام قانونگذاری مجلس یه قانونی بنویسه، یه لفظ مشترک بیاره، بعد استناد کنه بگه همه معانیش مورد نظر من بوده. این کار ممنوعه در مقام قانونگذاری. پس استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، درست؟ حالا شما چطوری میگی این آیه معانی متعدد داره؟ مگه میشه یه آیه معانی متعدد داشته باشه؟ میگه بله، آیات معانی متعدد دارن، ولی نه از این جهت که یه لفظ رو در بیش از یک معنا استعمال کردیم. پس این نیست. دو، دومین رایی که وجود داره میتونی یه لفظ رو در بیش از یه معنا استفاده کنی مجازه. مجاز چیه؟ مجاز اینه که بگم دیوار منظورم محکم باشه. از دیوار معنی استحکام در نظر بگیرم، بگم این آدم مثل دیوار میمونه، یعنی خیلی محکمه. با این کار شما میتونی برای یه لغت معانی متعدد داشته باشی. اون وقت میتونی این لغت رو که یه معنی حقیقی داره یه معنی مجازی داره، هر دو معناشو با هم اراده کنی از باب کنایه، از باب مثلا مجاز مرسل. حالا آیا قرآن اینجوریه؟ فهمت این هم نیست. یه چیز دیگه هم بود، ممکنه شما بگین که مثلا برای این مؤسساتون بگین آقا ما رحیمی رو دعوت کنیم اینجا. رحیمی یه معنای واحده ولی لوازم متعدد داره. لوازم متعددش چیه؟ هم میتونه عربی درس بده، هم میتونه منطق درس بده، هم میتونه مثلا المیزان ترجمه کنه. سه تا لازمه داره. پس یه معناست با سه لازم. آیا قرآن اینجوریه معانی متعدد داره؟ یعنی یه آیه سه تا لازمه داره؟ میگه اینم نیست. پس چیه؟ چگونه یک آیه معانی متعدد میده؟ استعمال لفظ بیشتر از معنا که گفتین نیست، مجازم که نیست، لوازم متعددم که نیست. پس چگونه یه آیه است 70 معنی؟ میفرماید که معان مطابقیه یدل کل واحد منها اللفظ بالمطابقت به حسب مراتب الافهام. اونی که قرآن رو درجه درجه میکنه افهام درجه درجه. یعنی چطوری؟ یعنی اینطوری که قرآن میگه که فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا فریبتون نده. بنده که عوامم از این جمله یه تأثیر ابتدایی پیدا میکنم، بعدم میرم دنبال کار زندگی خودم، دنیا هم فریبم میده. من همینقدر فقط به اندازه یک گزاره تو ذهنم از این اثر ایجاد میشه، از این فقط یه جمله اخلاقی میفهمم که التزامی هم برام ایجاد نمیکنه، فلا تقارن نکنه تو دنیا. اما آدم زاهد وقتی این جمله رو میشنوه فلا تقارن نکنه حیات دنیا، خاطر مراتبی که در زهد طی کرده میفهمی که دنیا یه چیز بی ارزشه. همونطوری که به من میگن که برای این یه میلیون تومان خرج نکنی ها. یه موقع من یه بچه مثلا کوچیکی هستم که این خودکار دلمو برده، معنی یه میلیون تومن هم نمیدونم، نمیدونم یه میلیون تومن چقدره، چقدر باید براش کار کنی تا به دست بیاری. اینم میخوام به هر قیمتی، اصلا نمیدونم یه میلیون یعنی چی. حاضرم مثلا بابت این یه سکه بار آزادی تو دستمه، حاضرم اون سکه رو بدم اینو بگیرم. این من که نمیفهمم. به من میگن گول نخوری سکه تو بدی اینو بگیری، من گول میخورم سکه رو میدم. من فقط در بیانزه یه جمله از این چیز میفهمم. اما بیا یه آدم بزرگ بگن میفهمی که این خودکار مثلا 200 تومن میارزه، اون سکه 400 هزار تومن میارزه، میگن گول نخوری سکه تو بدین خودکار بگی، نمیارزه. فلا تغرن نکم الحیات الدنیا، دنیا فریبت نده. زاهد میفهمه که دنیا بی ارزشه، میفهمه که دنیا هیچ ارزشی نداره، یه آخرتی هست که اون آخرت بسیار ارزشمندتر از این دنیاست. این آنچنان تاثیر میپذیره که بالکل دنیا رو رها. اینم زاهد. یه کس دیگه هم هست که عاشقه، به این میگن فلا تغرن نکم الحیات الدنیا، دنیا فریبت نده. این اصلا نه کاری با دنیا داره، نه کاری با آخرت داره، نه کاری با فریب داره، کار با گوینده داره. میگه چون اون داره میگه دنیا فریبت نده، من کارم با اونه، من کارم با دنیا آخرت نیست. اگه اون گوینده که بهش گفته بود فلا تغرن نکم الحیات الدنیا بهش بگفت فلا تغرنکم الحیات الاخره، این با آخرت هم کاری نداشت، چون عاشقه، بازیگر نیست. مال المحب الحیران و لعب، محب حیران، عاشق حیران، چیکار با بازی. این آدم از فلا تغرنکم الدنیا اینو میفهمه که اون محبوبش که تمام کانون توجهی به سمت اون محبوبه، این دنیا رو دوست نداره، اینم دنیا رو دوست نداره، چون او دوست نداره، نه چون دنیا فانیه و بی ارزشه و آخرت باقی، نه با بقای آخرت کار داره نه با فنای دنیا، این با اون کار داره. این سه تا فهم از یه آیه، نه مجاز بود، نه استعمال لفظ در اکثر از معنا بود، نه لوازم متعدده بود، سه درجه از فهم بود از یک آیه واحد. بقیهش هم همینه، روایات هم همینه. روایات یه چیزی من میفهمم، یه چیزی مالکشتر میفهمم، یه چیزی هم خود امرالمومنین میفهمم. گفت که اومده بود علما در هنگام عقد خوندن اعتقادات مردم هم درست میکردن، من دو عقد بخونه تو حمد تو بخون ببینم تو کدامشو بخونم، تو کدام هایی چند تا حمد داری؟ تو یه حمدی هست که علی میتونه بخونه تو نمیتونی بخونی، یه حمدی هست که تو میتونی بخونی من نمیتونم بخونم، یه حمدی هست که من میخونم حالا کدومو بخون؟ کدوم بابا هم حمد خودتو بخون. چه یارو توی بیدار شد و نزشت بدون وضو بلند شد و تو الله اکبر، خدا اگه منتظری که یک کسی مثل کور ابی طالب برات نماز بخونه منتظر باش تا بیاد، ما همینیم الله اکبر بی وضو. کور ابی طالب، کوری هم پسر، کور ابی طالب اونجور نماز بخونه. حالا یه درکی امیرالمومنین داره که مالک اشتر عمرن نداره، یه درکی مالک اشتر داره که من ندارم، من هم اون درک خودم دارم، میخوام حمد خودم بخونم. اون درک خودشو داره، اونم درک خودشو داره. اینه که میگه من حدیثنا ما لا یحتمل، گفت از حدیث ما یه مرتبه است که هیچ کس نمیتونه درکش کنه. بعد راوی پرسید پس کی درک حملش کنه؟ فرمود نحن نحتمل، خودمون حملش کنه. حالا من یه شعر مفصلی واسه این دادم، اینجا قاطی کردم تو قسمت شعر عبارت مفصل در جسارت بلدیه انشالله میرسه دست که این یعنی چه نهتون نهن و نهتم دو، چرا کسی نمیتونه هم شماره هشت یکی از مهمترین قسمت های این کتابه. توی جلسه بعد بحث مفصلی داره راجع به این که قرآن رو باید چجوری تفسیر کنیم، که از مهمترین بحثامون اینه. اصلا کسی بخواد وارد وادی تفسیر بشه باید حتما این بحث رو بکنه، چگونه قرآن رو تفسیر کنیم، چه کنیم که وارد فضای تفسیر به رأی نشیم. اصلا تفسیر به رأی چیه که اینقدر ازش نهی کردن؟ گفتن هر کی قرآن رو تفسیر به رأی کنه جایگاهش از آتش پر می‌کنیم. ما تا حالا یه عمرمون گفته بودن باید اهل بیت قرآن رو تفسیر کنن، چی داری میگی؟ میگی روایات قرآن رو نمیتونه تفسیر کنه؟ اینو دیگه از کجا آوردی؟ یه جایی اینو گفتم، یکی بود کاتولیک‌تر از پاپ بود، قاطی کرد. چند تا بعد میرا ما بود. بعد چند ماه بعد شرحش دادیم قبول کرد. شرحش هم نشه حالا. بذار اول طرف حرفشو بزنه ببین چی می‌خواد بگه. آقا ما واقعا بی‌عقل نمی‌گیم. از نشانه‌های بی‌عقلی اینه که آدم حرفشو به کسی بزنه که تعامل شنیدنشو نداره. عاقل حرفی رو که احتمال تکذیبشو بده نمی‌زنه. که از علامت عاقلی. این انشالله میاد بحثش. در واقع این مطلب هشتم که از مهمترین مطالب این جلد سوم علم زن. نه. همین میشه، یعنی همین که الان گفتیم.
نه
نه اون این نیست، نه اون این نیست، اون آیه متشابه میره در دل محکم معنی اصلی خودشو. پیام آیه است، آیه یه پیامی داره، یه پیام اولیه داره. آیه متشابه پیامش مبهمه، باید بره در کنار محکم تا پیامش مشخص بشه. بعد از این که پیام آیه مشخص شد، حالا هر گوشی از این پیام یه بهره میبره. این ماره مرتبه بعد از شنیدن پیام آیه است، مرتبه بعد از محکم و متشابه. بعد از اینکه الان پیام آیه چیه؟ میگه دنیا فریبتون نده. این که دیگه متشابه نیست، دنیا فریبتون نده. از این شما چی میفهمی؟ من چی میفهمم؟ زاهد چی میفهمه؟ امیرالمومنین چی میفهمه؟ اصلا اختلاف مراتب قرآن مال اختلاف ظروف، خیلی مسئله ساده است. در مقام علم چه اتفاقی برای انسان میفته؟ شما وقتی میگی من به این مسئله علم پیدا کردم یعنی چی شده؟ شما اصلا علم رو برای من تعریف کنیم، علم یعنی چی؟ علم دو تا معنا داره. یه معنای علم اینه که من علم دارم به دندان درد، یعنی از دندان درد یه مفهومی تو ذهن منه، این علم حصولیه. معنای دوم علم اینه که دندانم الان درد میکنه، در این سنخ از علم دندان درد خودش پیش من حاضره، نه مفهومش نه معنای دندان درد. وقتی شما دندونتون درد میکنه من میفهمم چه دردی داری، ولی الان دندون درد پیش من حاضر نیست، صورت دندون درد پیش من حاضره. اما وقتی خودم دندونم درد میگیره دندان درد پیش من حاضره. به تعبیر دقیق تر علمی، من و دندان درد یه چیز هستیم، نه دوتا چیز. خود منم که درد میکنم، درد در وجود خودمه. اصلا من و درد یه چیز هستیم، نه که من و درد دوتا چیزیم. منم و درد نه، درد از مراتب وجود خودمه، شادی از مراتب وجود خودمه، غم از مراتب وجود خودمه. خودم ظرفم توش پر غمه، خودم ظرفم توش پر شادیه. میشه اون یکی سنخ معنای غم تو وجودشه دیگه، اونجا خود غم نیست. خب حالا اون قسم حصولی اصلا علم نیست، اونو بریزین دور، اصلا علم نیست، اون هیچی نیست، کشکه. کشک نه اینکه کشکه، کشک خودش یه چیزیه، یعنی هیچ، یعنی هیچ ارزشی نداره. ارزش داره مگه؟ خدا رازقه، بفرمایید به زندگی کنی. بریم با خدا رازقه زندگی کنیم. میتونی زندگی کنیم با جمله خدا رازقه؟ پس کشک خدا رازقه دیگه. خدا عرض شود که شافیه، خدا رازقه، خدا مستجاب میکنه دعوت ها رو، ادعونی استجب لکن، بریم باش زندگی کنیم. اینا که تو زندگی ما هیچ اثری نداره، اینا اون قسمت کشکه، این هیچ. کدوم علم؟ علم حضوری، یعنی علمی که در اونجا عالم ظرف معلومه، به تعبیر فنی دقیق‌تر عالم و معلوم یه چیز هستن. خب حالا علم چیه؟ آیه. عالم کیه؟ من میخوام بشم ظرف علم. ظرف من چقدر؟ ظرف امیرالمومنین چقدر؟ یا کمیل ان هذه القلوب اوئیتون و خیرها اوآها، این قلوب مثل ظروفن، بهترین قلب اونی که ظرفش با متصل‌تر باشه. بزرگترین ظرفی که خدا آفریده انسان کامله. انسان کامل همه عوالم وجود خودش جا داده. انسان مساویس با علم. پس به اندازه ظرف وجودی از علم بهره دارم، به اندازه ظرف وجودیم از قرآن بهره دارم. بالاترین بهره رو کی از قرآن داره؟ کسی که قابلش بشکنه، یعنی ظرف بره کنار بشه اقیانوس. چه لا یمسه الا المطهرون. مطهرون اونن که حبابشون شکست. ما بنزه یه حبابی، حباب چقدر توش جا میشه؟ اگه حباب بشکنه تو دریا میشه دریا، ما دریا چقدر توش جا میشه؟ میشه مطهر. مطهر اونی که از قید خودش رها شده، اینو میگن مقام فنا. مقام فناس اسمش، بالاترین مقام که انسان میتونهش برسه اینه. این اسمش ولایته، ولایت اینه، رسالت الولایه اینه، موضوع رسالت الولایه اینه. من الان داستان افغانستانم دیگه، داستان افغانستان رو گفتم دیگه. یه دانش آموز بود فقط جغرافی افغانستان رو خونده، بعد معلم هر چی ازش سوال میگم مثلا گفت پاکستان رو بگو، میگه پاکستان همسایه افغانستان است، اما افغانستان شروع میگه افغانستان. این دید هر چی میگه، این میگه افغانستان. گفت بذار یه جایی رو بگم که هیچ ربطی به افغانستان نداره. گفت حالا مثلا الجزایر رو بگو. گفت الجزایر هیچ مرز مشترکی با افغانستان ندارد، اما افغانستان. من الان دارم رسالت الولایه رو تصدیق میکنم و هر جا برم میرم واسه میشم رسالت الولایه. الان همه ذهن و روحم پیش رسالت الولایه است. همه اینا رسالت و ولایه بود. تقصیر من نیست، همه‌شون به اونجا وصل میشه. مربوط به اونجاست. تا اون مسئله درست نشه، هیچی درست نشه. شما جوابت میگه اینو اصلا کی سوال کرد؟ چی سوال کرد؟ من چه جوابی دادم؟ جوابو گرفت یا نه؟ اگه سوالی نیست ادامه بدیم. اینجا نمیتونم جواب سوالتون رو شرح بدم. در دو تا جمله اگه بخوام بگم نتیجهش این میشه که تمام علوم حصولی تکیه به یه علم حضوری دارن. اصلا اگه اون علم حضوری نبود شما علم حصولی نداشتید. یعنی چی؟ یعنی درختی که توی خیابونه تو کله من نیست، اما من در جان خودم عین اون درخت رو خلق کردم، پس عین اون درخت خارجی در وجود منه، لذا من به درخت ذهنی خودم علم حضوری دارم. با کمک این علم حضوری که به درخت ذهنی خودم دارم اون درخت خارجی رو میشناسم. یعنی نفس در فضای خودش خالقه، دقیقاً نفس در فضای خودش اون موجود خارجی رو عین اونو میسازه، نه تصویر اونو. تصویر هر جا گفتیم غلط بود، چون علم منطقه ناچار بودیم بگیم تصویر، ناچار بودیم بگیم من تصویر درخت رو تو ذهنم دارم. وقتی میریم بالاتر بهمون میگن تصویر نبودا، خودش بود. اگه بگی تصویر درخت تو ذهن منه سوفیست شدی، چون شما از جهان خارج یه مش تصویر تو ذهنته، تصویر که اون نیستش که، شاید اون یه چیز دیگه است. باید این که تو ذهن شماست عین اونی باشه که در خارجه. پس شما خلق میکنی آتش رو در ذهنت، لذا آتش ذهن من عین آتش خارجیه، درخت ذهن من عین درخت خارجیه، شما یه ذهن من عین شما خارجی. حالا یه مثال ساده من میزنم براش. شما میتونی با ابزار آلات صدای منو تولید کنی؟ نمیدونم علم رسیده الان یا نه، تازه رسیده، درسته؟ شما تو ذهنتون نمیتونی صدای منو تولید کنی، عین صدای منو تو ذهنتون میزید. حالا صدای من شاید سخت باشه، ولی یه موسیقی که چند بار گوش کردین ذهن نسبت به اون موسیقی تجهیز شده. شما عین صدای ساز، عین صدای خواننده، تمام اون ارکستری که داره اونجا میزنه همه رو شما دارید میسازی، عین صدای اون خواننده هم تو ذهنتون داره میاد، درست میگم؟
صدای آفت که بخشه نمیتونه مربوط به همون علم اولیه باشه که خدا
چرا
فرمود که آموختم به انسان، یعنی اون علمی که بهمون
یه چیز دیگه
علم حضوری داری،
اون علم حضوری، علم حضوری به خداوند داری.
داده شده
بله دیگه، اگه اون نداده بودن که ما اصلا نمی‌فهمیدیم کتاب چیه. اون ریشه
علم حضوری تکیه بر علم
حضوری داره، تمام علوم
تکیه بر همون علمی داره که خداوند به ما داده.
بله،
پس همین چیزی هم که شما می‌فرمایید که تو ذهنمون میتونیم خلق بکنیم به خاطر اون داشتمونه.
خب معلومه اگر که خدا به ما این قابلیت رو نداده بود که ما نمیتونستیم خلق، ما خلیفه خداییم.
بله،
ما هر کاری خدا میکنه تو ذهنمون میکنیم، تو ذهنمون ما خدایی میکنیم دیگه، نیست اینطوری؟
شما الان فرمودید انسان کامل تمام عوامل وجودی رو در خودش جای داده. انسان کامل منظور حضرت آدم، همون موقعی که خداوند بهش علم و دادم، تمام علم و بهش آموختم، اون انسان کامل بوده.
نه،
یا اینکه انسانی که اینا رو در خودش داره،
این دومی.
بله، و بعد بتونه اونا رو در حقیقت به ظهور برسونه،
این دومی.
بله،
حالا من تو ذهنم اقیانوس میسازم، انسان کامل در خارج اقیانوس میسازم. شما خیال کردی یعنی اقیانوس های روی زمین رو کی ساخته؟ اگه یه لحظه انسان کامل توجهشو برداره، نه عالمی میمونه نه آدمی. اقیانوسی که الان هست دیگه اقیانوس یه لحظه پیش نیست. وقتی شما جلوی آینه میستین، تصویری که شما توی آینه دارین تصویر لحظه قبل نیست. هر لحظه تصویر داره نو به نو ساخته میشه. هر لحظه تصویر تصویر تازه‌ایه. کل عالم هر لحظه داره وجود میگیره. لذا عارف این صحنه رو مشاهده میکنه، شاکر این صحنه است. عارفان هر دمی دو عید کنن. دو تا عید دارن. یکی گرفتن وجود، شکر وجودی که الان دارن و یکی شکر به بقای وجود. شکر که الان من موجودم کردی و شکر که داری ادامهش میدی. عارفان هر دمی دو عید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. ما داریم مگس قدید میکنیم، عارف داره هر دمی دو عید. هر لحظه شما داری وجودتو از انسان کامل میگیری، وجودت، صفاتت، اسماء، افعالت، حرکاتت، لذات جان عالم انسان کامل. این انسان کامل اونه که علم آدم الاسماء کل. خب مراتب تقویم.
ببخشید اینو در جواب اشتباه خداوند فرمود که اون چیزی که من میدونم شما نمیدونید.
اون که اون میدونه اینه.
نه،
منظور اینه که شما نمیدونید که خلیفه باید چه مسیری رو طی کنه.
نه این یه شما می‌فرمایید که انسان کامله که تمام اون اسماء و علم خداوند بهش داده. خب. به این علت به فرشته ها میگه. میدونم الان معنی که مجدد شما فرمودین این که شما نمیتونید بفهمید که خلیفه چه تکالیفی، چه وظایفی، چه
چیزی داره. خدا به فرشته ها چی میگه؟ جواب بهشون میگه شما خیال کردین که خلیفت الله باید پاک و منزه باشه، باید مقدس و مطهر باشه، ولی من میدونم خلیفت الله باید کی باشه. شما خیال کردید که خلیفت الله باید پاک و منزه باشه. خب الان بنده میخوام برم عروسی، میخوام شما من از توی یه تونل پر از دوده رد کنید. آدم اینه که از توی تونل پر از دوده رد شده میتونه بره عروسی با اون سر و ازش؟ میگه تو میخوای خلیفه خدا بشی، میخوای از تو این تونل زمین رد بشی، این همش خون ریزیه، همش سفک دماه، چطور تو میخوای اینو از زمین عبورش بدی؟ زمینی که مثل یک تونل دوده است. بعد میخوای خلیفه تو هم باشه؟ میگه شما نمیدونی، من خودم میدونم.
اینا چون فرشته ها عقل محض هستن، میتونن بر مبنای عقلانیتشون به این سوال کردن، یعنی
بر مبنای نفسشون این سوال کردن،
از نظر عقلانیت
ناقص العقل بودن این سوال کردن.
ملائکه عقل محضن؟
نه
نیستن،
ناقصن، نقص داشتن، نقص در اسما داشتن. عقل که کافی نیست که.
عقل کافی نیست،
نقص داشتن که این سوال کردن. خلیفه خدا باید از زمین عبور کنه، جوابش اینه.
خب اینو نمیدونستن،
خب نمیفهمیدن، اینو دیگه ناقص بود. انی اعلام مالات هم شما نمیدونی، من چیزی میدونم شما نمیدونی. خب
گفتن که شدنی نیست.
همین که عرض کردم، مگه میشه تو تونل دوده؟ بله میشه. یه خفاشو رها کردن تو تونل پیچن و پیچ دوده، رد شده، هیچ ذره گرد دوده هم بالش نیست، چند کیلومتر خب خوش رد میشه، دوده ای نمیشه. آخه انسان کامل نمیتونه. ایتمار یعنی امر پذیری. شما امر میکنی، من امرتو میپذیرم، میشه ایتمار. خدا امر کرده، شما باید ایتمار کنی. ایتمار به ما امر الله.
درجاتی که بعضیش خوبه،
پس خود تقوا صاحب درجات، این مطلب. مطلب اولی که خود تقوا درجات داره، یه درجه عالی هم داره که اون درجه عالی حق تقواست، این مطلب هم. مطلب دوم مراتب
درجات عمل و قول عیدم افرانی خبر ازمان الله تمام بار به سخت من الله و معبا و جهنم و به سر نسید و درجات و انبرده و الله و کسیه نمای عمل فبین ان العمل مستقر سوا کان صالحا او صالحا درجات و مراتب و دلیل آن ان المراد به درجات و عمل فاوض و الله و کسیه نمای عمل و همچنین فرماید آیا کسی که تقوای رضایت خدا رو که میگیره مثل کسی که خشم خدا رو میخره و جایگاه جهنمه و بازگشت دردیه آن آنها درجاتی هم نزده خدا و خدا رو هم چه انجام میدنید دیناست.
از مجموع این آیات که توی نوارت کندیم فهمیده میشه که عمل هم درجات داره. بسه تقوا درجات داره یک، عمل هم درجات داره. از این آیات که قرائت شده ظاهر آیات نگاه کنید مشخص میشه که هر عملی هم درجه ای داره و درجات بهشت و درکات نار هم با این عمل ارتباط داره. این هم میاد همه اینا به هم مربوط و همه اینا به انسان مربوطه. اصلا قرآن کتاب دستورالعمل انسانه، خود بهشت و جهنم مراتب وجودی انسانه.
یعنی نتایج مراتب قرآن میشه نتایج مراتب
عمل. اصلا قرآن شما بکنیش یه انسان، قرآن زندهش کن میشه چی؟ میشه یه انسان. اون انسان در عالی ترین مقامات امامه، انسان کامل دیگه. قرآن کتاب انسان کامل، اگه به این کتاب به تمام عمل بشه محصول عمل به این کتاب انسان کامله. حالا این امروزی ترش، ولی شما قرآن رو زنده کن میشه کی؟ میشه همون که خودش گفت من قرآن زنده. خیلی حرف عجیبی بوده، من قرآن زنده. اینا رو بعد مثل جمله آدم بنویسه، این برهان‌های منطقیه، خیلی عبارت ریاضی جانور. این هم این سومین گزاره که داریم به دست میاریم، سه تا گزاره به دست آوردیم. تقوا مراتب داره یک، عمل هم مراتب داره دو، نه چهار تا. بهشت و جهنم هم با عمل ارتباط دارن سه، چهار، این چهاره. پس عمل نتیجه اعتقاد قلبیه، اون عملی که درجات داشت نتیجه اعتقاد قلبیه. چرا؟ خدا عمل مشرکین رو نشون میده، از عملشون نتیجه میگیره که اینا مشرکن. عمل که عمل، شرک مال قلبه. چطور از عمل حالت قلب رو نشون میده؟ چون عمل نتیجه قلبه. همونطور که شما از سرفه کردن پی به سرماخوردگی میبرید، خدای تعالی از عمل مشرکین به شرکشون اشاره میکنه. پس عمل زائیده اعتقاد قلبیه. این هم یه مثل. در نتیجه بهشت و جهنم، بهشت و جهنم تابع عمله، عمل تابع اعتقاد قلبیه. پس قیاس شکل اوله دیگه، بهشت و جهنم تابع اعتقاد قلبیه. حالا این هم یه مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه، رابطه بین علم و عمل. شما الان گفتید که عمل از علم نشأت میگیره دیگه، همین مقدار رابطه شونه یا یه رابطه از این عمیق‌تر داره؟ بفهمید؟ یو حسلو یو رکزو خیلی این عمیقه، این مطالب رو خیلی عمیقه. سو سو آن کز زبو آیت درسته که عمل از علم نشأت میگیره، ولی خود عمل هم در علم تأثیر میذاره. یعنی تکرار یک عمل علم و حالت قلبی مناسب با خودش تولید میکنه. این هم تأثیر عمل بره. ابتدا یه علمی میاد، ببینید شما اول یه برخورد میکنی با من، بنده و شما یک کمی با هم دیگه صحبت میکنی، شما از من خوشت میاد. الان در شما چی ایجاد شد؟ دوستی، دوستی اولی. از من بدت نمیاد، از من خوشت میاد. حالا برخورد من و شما یه عمل بود دیگه، با هم برخورد کردیم، با هم حرف زدیم، حاصلش اون حالت قلبی شما شد، دوستی ابتدایی. اون دوستی ابتدایی باعث میشه که شما دلت بخواد یه بار دیگه منو ببینی. پس این دوستی که یک حالت قلبیه به دنبال خودش عمل میاره. اول عمل دوستی ایجاد کرد، دوستی به دنبال خودش عمل میاره، یعنی دوباره مراوده ایجاد میکنه. مراوده که ایجاد شد دوستی عمیق میشه، میشه دوست صمیمی. دوستی صمیمی که اومد عمیق شد مراوده رو زیادتر میکنه. مراوده که زیاد شد دوستی عمیق میشه، دوستی عمیق شد مراوده زیاد میشه. دائما اینطور روی همدیگه تأثیر میذارن، همینطوری دوستی شدت پیدا میکنه، میره به سمت بالا. اگر این حادثه براش مانعی فرا نرسه، مثلا مثلا شما رو کلا نذارم، یا اینکه یک صفت بعدی از اون نبینی که دوستی قطع بشه، همینطور ادامه پیدا بکنه بره جلو، به یه نقطه‌ای میرسه که شما حاضری همه چیز تو به خاطر من فدا کنی، حتی حاضری خودت رو به خاطر من فدا کنی. حاضری جسمتو، جانتو، اموالتو، همه عزیزانتو به خاطر من فدا کنی. تو من شاه و من به عرش رسانم سریر فز، مملوک آن جناب و مسکین آن دن. این شعر رو برای حضرت عبدالفضل بود. چرا حافظ دل به اون میخوره؟ گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر بر کف کنم این دل کجا برم. میشه اونجوری، میشه مثل اصحاب امام حسین، میشه مقام فنا. اصحاب امام حسین اصلا درد و احساس نمی کردن، لا یزوغون علم الحدید، از شدت عشق نمی فهمیدن درد شمشیر و نیزوبه. این میشه اوج دوستی، این میشه تأثیر علم و عمل بر یک دیگر. این اونو اوج میده، اون اونو اوج میده، تا میرسونه به مقامی به نام فنا. در مقام فنا دیگه انسان به مقصد میرسه. لذا میگه وعبد ربک حتی یأتیک یقین. اینقدر عبادت کن. ما شما رو برای عبادت خلق کردیم. ما خلقت الجن والانس الا العبادت، که چی بشه؟ که یأتیک یقین، تا یقین بیاد. یقین اون مقام فن است. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. مقام یقین مقام شهوده، بهش رو میبینی، جهنم میبینی، ثم لترون عین الیقین. دوباره یه چیزی
بدونه
که عمل کنه، ابتداعا باید یه چیزی بدونه دیگه. اون ابتداعشو در فطرتش، ابتداعشو در فطرتش گذاشته. در فطرتش یه مقدمه هست، در همه انسان ها هست. همه انسان ها ذاتن طالب کمال هست. همه انسان ها ذاتن از زشتی بعدشون میاد. همه انسان ها ذاتن از دروغگویی بعدشون میاد. همه انسان ها ذاتن از عدالت خوششون میاد. همه انسان ها یه مقدماتی در درونشون هست که اگه به اون مقدمات اهمیت بدن انسان فطری میشن. ما فطرت اونا راهنمایی میکنه، فطرت میندازتشون توی دام دین، دین قدم به قدم میبردشون جلو، از وقتا میبرد شون عمل، از وقتا میبرد جلو. اگه درست بشه عمل بشه میبرد جلو، اگه درست عمل نشه میبرد عمل، اگه درست عمل بشه قدم به قدم. چجوری؟ همین نوع که عرض کردم، یعنی دائما با علم و عمل بر هم دیگه تأثیر و تأثیر میذارن، اوج میگیره، آخر مسافرت فناست. بالاترین مقام انسان اینه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. قرآن نگفته فنا، گفته فقر. فقر از فنا هاشن. اگه به ظواهر دین عمل کنه عمل، ظواهر من اختصر علی ظواهر الامر دون روحها و باطن امرها لقد اتخذ آیات الله حضورا. آیات خدا رو مسخره کرد. قرآن میخونه ولی عقب میره، زیاداشورا میخونه عقب میره، مکه میره عقب، شمر و یزید و اینا همه از مکه میره. قتله کربلا همشون اهالی کوفه بودن، همه مسلمان بودن، هیچ کدوم و یهودی نبودن، نه یهودی بودن نه مسیحی بودن، تازه اهل شام هم نبودن، اهل کوفه بودن، شیعه هم بودن، سنی نبودن، شیعه امیرالمومنین بودن، شیعیان علی بودن، لشکر شام که نبوده، لشکر کوفه بودن، همون نبودن که امام حسین رو دعوت کرده بودن. اینا به ظواهر دین عمل کرده بودن. این جمع بین علم و عمل بود، نه اون مطلب قبلی بود، هر عملی علم مناسب با خودشو در نفس ایجاد میکنه. اگه این تیترها رو نگاه کنین، کل مطالب محفظ زمیر خودش تو تیتر هست، محفظ زمیر. بله جواب فرمایش شما رو داد. سوال عربی که کردید.
من متعالی فرمایم که این آیه که کلام جامعه در عمل صالح و علم ناشد به سوی او کلمه طیب صعود میکنه.
کلمه طیب و تفسیر کرده علامه به توحید و اعتقاد حق. اگر کسی اعتقاد حق نداشته باشه عمل به دردش نمیخوره. به اندازه کوهی عمل بیاره قاتل امام حسین هم باشه، عمل به چه درد میکنه؟ معاویه نماز شب میخونده، شیطان بیدارش میکرده، بعد شبی که خواب میمونده شیطان بیدارش میکرده. خب نماز شب به چه دردی میخونه؟ نماز شب بخونه که مردم گمراه. یعنی برش شیطان در خواب دیده بود، خب شیطان ریشش بلند کرده، عصبانی شده بود، ریش شیطان رو گرفته بود تو این مروقت، ریشتو بلند کردی که مردم رو گول بزنی، یه سیلی زده بود تو گوش شیطان. بعد بیدار شده بود، دیده ریش خودش تو دستش زده، همین دود خودش.
عمل سالم رو
با موتور هواپیما کسی بالا نمیره که، موتور هواپیما موتوره، بعد خود هواپیما باشه دیگه. اون هواپیماش عمل صالح نیست، هواپیماش کلمه طیب، موتورش عمل صالح. عمل صالح با کلمه طیب به درد میخوره. اونی که به سمت خدا میره عمل صالح نیست، کلمه طیبه، توحیده، اعتقاد حقه. عمل صالح فقط کارش اینه که اینو بالا میبره، اگه اون نباشه این به درد نمیخوره، برعکسش هم هست. اعتقاد حق باشه عمل صالح نباشه اینم به درد نمیخوره. اینا همونه که میگه مواصل بی من. گفت چرا نماز نمیخونی؟ گفت مواصل بی من. تو غلط کردی، واصل بی من. من واصل شدم، میگه قرآن گفته و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، انقدر عبادت کن تا به یقین برسی. میگه من به یقین رسیدم، میگه دیگه عبادت پرش بکنم. این آیه نفی اونه که تو اگه به یقین رسیده باشی باید از علامت یقین عمله. میشه کسی به جود برسه، به ملکه جود برسه ولی نبخشه؟ بنده الان خسیسم، شما به من میگه انقدر ببخش تا جواد بشی، من شروع میکنم میگه از کم شروع کن، مثلا نمیتونی 1 میلیون تومان ببخشی، مثلا 10 تومان ببخشی، 10 تومان دیگه میتونم میگه. بعد یواش یواش میگه 20 تومان، این آلرژی برطرف میشه، بعد 1000 تومان، بعد 10000 تومان. آرام آرام در اثر بخشش میشم یه آدم بخشنده. اگه بخشنده شدم دیگه نمیبخشم، میگم خب دیگه هدفم این بود که بخشنده بشم دیگه. بخشنده اگر شدم صفت جود به من اجازه عدم بخشش نمیده، خودش ازش سرریز میکنه. و عبد رب که حتی یعتیک الیقین، انقدر عبادت کن تا به یقین برسی. وقتی به یقین رسی تازه اول عمله، تا اینجا اصلا عمل عمل نبود. علامه فرموده تو رسالت الولای افغانستان فرموده که تا اینجا اصلا ذکرش ذکر نیست، اگر خدا قبول میکنه از باب فضلشه. لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم احد، میگه اصلا تا اینجا عبادتش عبادت نبوده، تازه از اینجا ذکرش میشه ذکر، تازه اینجا سلطان ذکر ظهور میکنه وقتی به یقین میرسه، بعد میفهمه عبادت یعنی چی. آقا ما باید بخندیم، ایمان بخونیم بخندیم، کارون دیگه گذشته از گریه. اینم مشخص شده، نه اینو بخونید، این خیلی مهمه. طبعا
انشاءالله تصدیق میکنه که شأن کار کلمه
طیب و اول اعتقاد،
کلمه طیب اعتقاد،
پس کلمه طیب تفسیر شد به اعتقاد، اعتقاد حق، اعتقاد حق هم توحیده. خب
خاطر اینکه بالا انیس به بالا بره به سمت خدای تعالی و ساحلش رو نزدیک،
پس اونی که صعود میکنه اعتقاد حق، این یک.
و کار عمل صالح هم اینه که این علم رو بالا ببره،
اینم موتورشه.
و اینم معلومه که بالا رفتن علم فقط با رهایی از شک و رأی و
حالا اجازه بدین، علم بالا میره یعنی چی؟ یعنی مثل بادکنک این علم داره میره بالا. علم بالا میره یعنی چی؟ اینجا این علم چجوری بالا میره؟ یعنی دائما خالص میشه، چون علم توحید، علم توحید درجهش باید بره بالا، درجه خلوصش باید بره بالا. تلاس انداختنش تو کوره دائما داره ناخالصی ها میریزه ازش، داره خالص میشه، خالص میشه، خالص میشه. علم بالا میره یعنی چی میشه؟ یعنی دائما داره یه شرک میره یه توحید دیگه به جاش میاد، یه شرک میره یه توحید دیگه به جاش میاد. اول خودشو اسباب علل و همه کاره میبینه این تای مشرکاست، بعد یواش یواش میفهمه که در افعال یکی دیگه همه کار است، موت و حیات به دست یکی دیگه است، صحت و مرض به دست یکی دیگه است، فقر و غنا به دست یکی دیگه است. این میشه موحد در افعال. آرام آرام میره جلو، میبینه عجب بالاتر از این است. علم و قدرت و حیات هم از آن کس دیگه است. بعد میره بالاتر میبینه اصلا کس دیگه در کار نیست به جز اون یه نفر. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا هو. غیرتت غیر در جهان نگذاشت. این میشه موحد، دائما داره خالص میشه.
یعنی مخلص میشه مخلص.
مخلص اصلا نیست، این مقام مخلص نیست. مخلص اونی که عملشو داره خالص میشه. این داره خودش خالص میشه. این اول در مرحله افعال خالص میشه، بعد در مرحله صفات خالص میشه، بعد در مرحله ذات خالص میشه، بعد به جایی میرسه که لا اسم و لا رسم له. نه اسمی ازش میمونه نه رسم.
مثل همون مطهر.
این میشه مطهر، مطهر، مخلص،
مخلص
سابقون. اینا همه یکیه، همه صفات یک گروه واحده، صفات این گروه.
پس مخلص هم همون مخلصیه که مخلصش میکنن.
بله، مخلص مقدمه مخلص. مخلص اون تلاش مذبوحانه است. یه تلاش مذبوحانه میکنه و اندیشه گزافی هم داره. تلاش مذبوحانه. خب آخرش هم بفرمید، وقتمون تموم شد. نه همین قسمت تو آخر رو سب کنید. کمال توجه نفس، نه هر یک کلمه‌اش یه معنی توشه. کمال توجه نفس یعنی چی؟ یعنی خلوصش به اینه که دائما توجه نفسش از دیگران برداشته میشه، به سمت او جلب میشه تا جایی که دیگران از منظره خاطر او پاک میشن. کمال توجه نفس. الهی یا رب، یا رب، یا رب، اسألو که به حق که و قدس که و اعظم صفات که و اسمائک، انتج على اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معمورن. خدای شب و روزم رو به یاد خودت آباد کنی، میشه کمال توجه نفس. و به خدمت که موصوله، دائما منو در خدمت خودت موصوله. موصوله یعنی چی؟ یعنی پیوسته. منو در خدمت خودت قرار بده، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، تا تمام اعمال و اوراد من بشه یه ورد واحد، یه ورد واحد بیشتر نشه. و حالی فی خدمت که سرمدا، و من دائما در خدمت تو باشم. تمام سیر و سلوک این یه جمله است در دعای کنه. شما هر چقدر بگردید که دعای عارفانه رو، از این بالاتر هیچ کس چیزی نداره. علامه طباطبایی آخر رسالت ولایت فرموده تمام این رساله تو این عبارت، هم سیر رو داره هم نتیجه رو داره، هم داره میگه چجوری سیر کنه، باید دائم ذکر بشه. نتیجه چیه؟ اینکه میره کنار یه ورد واحد باقی نمیمونه. عشق و عاشق و معشوق همه میره کنار، آفر معشوق باقی میشه ورد واحد. کسی که عاشقه سه تا ورد داره، خودش عاشقه، معشوقم که معشوقه، اینم عاشقه، عشقم وسط این دوست، بین این و معشوقش به عشق مشغوله، خودشه و عشق و معشوق. وقتی اوج میگیره در مقام عشق، خودش میره کنار دیگه، اصلا از خودش خبری نداره، عشق میمونه و معشوق. اگه اوج بگیره، شدت بگیره، عشق هم از یادش میره، فقط معشوق باقی میمونه. نیست در لوح دلم جز الف قامت یاست. چون استاد قبلا بهش گفته که اگه عاشق بشی مشرکی، چون عاشق و معشوق عشق شرکه. نیست در لوح دلم جز الف قامت یاد، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. استاد قبلا بهش گفته، گفته باید ورد واحد باشه. استاد امیرالمومنینه، حتی تکون اعمالی و اورادی کلا وردن واحد و حالی فی خدمت که سرده. بعدش هم میگه که فإنه لا ینال ذلک الا بفضلک، نمیشه به این مقام رسید جز با فضل تو. این کلامی که خوندید خیلی مهمه، کمال و توجه نفس. ببخشید من یه حرف میزنم وسط داشا، من کارم اینه که به عبارت ها توجه بدم، یعنی بگم که این عبارت که الان داریم میخونیم، این داره با خودش یه دریا معنی داره. این که میگه الان متنه، یعنی این چهار خط مطلب گفته، ولی الان بخوای اینو شرح کنی بیچاره میشه آدم. شارعه بدبخت باید 20 صفحه بنویسه تا این معلوم بشه اینجا توجه نفس اصلا چیه، آثار توجه نفس چیه، این چی داره میگه کمال توجه نفس. این 20 صفحه شعر میخواد تا این روشن بشه. بیچاره شدم بدایارو، میگه وجود ممکن یه خط گفته من 40 صفحه نوشتم. شهود این است که ممکن با تمام وجود امکانیش عرض شد که وجود دهنده رو مشاهده کنه. حالا شما بیاین و شهر بگیرین بیچاره میشه آدم تا این رو بقید بیان بکنه. این کمال توجه نفس یک دریا معنیه. این که میگن المیزان نیشه قلمه یعنی این کمال توجه نفس در اثر این سیری که داره بین علم و عمل میکنه به سمت محبوب قرار میگیره. بعد چی میشه؟ ادامه شو بخونی. دیگه قلبش با غیر خدا تقسیم نمیشه. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، با غیر دیگه شریک نیست. خب هر چقدر شرک کنار بره خالص بشه سعودش قلبه. حالا اگه کربلا رفت مکه رفت خالص شد، شرکش از بین رفت، این رفته بالا. این میشه میزان اعمال، میزان اعمال توحید. وقت اگر یه گناهی کرد توحیدش بالا رفت، باید بنده اون گناه باشه، بنده آن گناه هم که مرا به طاعت آورد. این مجوز گناه نیست داره. بالاخره گناه صادر میشه از انسان، مجوز گناه نیست. داره میگه اگر گناهی صادر شده من رو به طاعت آورد، من بنده اون گناه. تا سر سعود کلمه تهیه مطلق اقسام شرک، شرک عملی و شرک نظری و بعد همه اینا رو پاک کنه.